رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، صدای ما رو از رادیو فردا در شهر نیمه ابری پراگ میشنوید. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز پنج شنبه 7 فروردین برابر با 27 مارس. صبح هر روز هفته، هر روز ماه، هر روز سال، بدون تعطیلی این ما هستیم که با 90 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی به شما سلام میکنیم. سلام گرم و ویژه به مردم استان هرمزگان، به ویژه اون 2750 نفری که از دیروز به خاطر سیل و آب گرفتگی خونه هاشون مجبور شدن به 4 سالن ورزشی سرپوشیده بندرعباس پناه ببرن. آرزو میکنیم خیلی زود به خونه هاتون برگردین و از باقی عیدتون لذت ببرین. خب همونطوری که گفتم فعلا بارندگی مهمترین نکته در هوای ایرانه. در سراسر کشور بارش‌های پراکنده و وزش باد داریم، اما در جنوب کشور شدیدتره. این بارش‌ها به تدریج و در روزهای آینده در نیمه غربی کشور بیشتر میشه. سلام گرم این همکاران شب زنده‌دار صبحانه با خبر رو هم بپذیرین. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و سام خاکزاد کارگردان فنی، در تحریریه الهه روانشاد و اینجا در استودیو محمد زرقومی مسئول اتاق خبر. من رضا ولی‌زاده هستم و تا پایان این برنامه در کنار شما خواهم بود. همیشه اولین چیزی که روی میز صبحانه با خبر میچینیم خبره. محمد زرقومی اینجاست با دستای پر از خبر و البته مثل همیشه شاداب، سرزنده و تازه نفس.
سلام میکنم بهت رضا عزیز و همچنین به شنوندگان خوب صبحانه با خبر و بینندگان، کسانی که ما رو از طریق تصویر دارن دنبال میکنن. اگر اجازه بدی خبرها رو، چون سر صبح هست و معمولا باید خبرهایی رو بدیم که خوشحال کننده است، با خبری بدیم آغاز کنیم که آقای روحانی تماسی داشته با رئیس با نخست وزیر پاکستان و در خصوص وضعیت مرزبانان ایرانی با نخست وزیر پاکستان صحبت کرده و با این خبر آغاز کنیم و سریع هم بزنیم به اخباری که در منطقه میگذره.
بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماس تلفنی با نواز شریف نخست وزیر پاکستان خواهان اقدام فوری دولت او برای آزادی مرزبانان به گروگان گرفته شده ایرانی شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، آقای روحانی با اشاره به گزارشات زد و نقیض در مورد وضعیت یکی از این مرزبانان گفته است با وجود پیگیری‌های ممتد ایران و تشکیل کمیسیون مشترک مرزی میان دو کشور، جمهوری اسلامی ایران انتظار داشته است مقام‌های پاکستان برای آزادی این مرزبانان دست به اقدامی جدی بزنند. آقای روحانی تأکید کرده که این حوادث در افکار عمومی مردم ایران نسبت به پاکستان تأثیر منفی به جا خواهد گذاشت. بنابراین گزارش، نخست وزیر پاکستان هم اطمینان داده است که دولتش از هیچ تلاشی در این زمینه کوتاهی نخواهد کرد. جیش العدل 3 فروردین ماه اعلام کرد که گروهبان جمشید دانایی فر، یکی از 5 مرزبان ربوده شده ایرانی را به دار آویخته است. از دیگر سو، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد بدون نام بردن از نام دولتی خواست نوشته است دولتی را در منطقه متهم به دست داشتن در حملات تروریستی به شهروندان و دیپلمات‌های ایرانی می‌داند. آقای ظریف با انتشار این نامه در صفحه فیسبوکش خطاب به بانکیمون گفته است که محکوم کردن قتل احتمالی یکی از مرزبانان ایرانی به گروگان گرفته شده توسط جیش العدل کافی نیست و جامعه جهانی باید برای آزادی گروگان‌های ایرانی قاطعانه اقدام کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران افزوده که شواهد موجود حاکی از آن است که تمامی این اعمال تروریستی توسط گروه‌های تروریستی مورد حمایت دولتی با منابع مالی، هماهنگی و مدیریت مشابه انجام شدند و این دولت می‌کوشد با توسل به این گونه اقدامات شکست‌ها و محاسبات غلط راهبردی گذشته خود را جبران کند. اما شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران از کاربرد مین از جانب جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از قاچاق کالا انتقاد کرد. خانم عبادی که این نامه را به دنبال انتشار خبر کشته شدن یک شهروند ایرانی در نتیجه انفجار مین در کویر لوت نوشته است، از بکارگیری مین و عدم استفاده از علائم هشدار دهنده در مناطق مین گذاری شده انتقاد کرد. خانم عبادی در گفتگو با رادیو فردا گفت حادثه‌ای که اتفاق افتاد عملا ثابت کرد که دولت ایران با وجود منع بین المللی از مین در موارد عدیده از جمله جلوگیری از قاچاق کالا استفاده می کند و این کار نقض حقوق بین المللی و حقوق بشر است. در این انفجار که دوم فروردین ماه رخ داد یک نفر کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. ایران که دومین کشور آلوده به مین در جهان به شمار می آید تا کنون از پیوستن به پیمان اتاوا که در آن استفاده، تولید و صدور مین ممنوع اعلام شده خودداری کرده است. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر از ایران. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای در مورد خطر اعدام قریب الوقوع دو شهروند عرب خوزستانی هشدار داد. در این بیانیه به نقل از خانواده‌های علی چبیشات و خالد موسوی گفته شده است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران این دو نفر را از 8 روز پیش به مکان نامعلومی منتقل کرده که می‌تواند به معنای اعدام قریب الوقوع آنها باشد. این دو نفر در آبان سال 91 خورشیدی همراه عده دیگر در اهواز بازداشت شدند و حدود 8 ماه پیش در دادگاه انقلاب اهواز در ارتباط با انفجار یک خط لوله گاز در خوزستان به جرم محاربه به مرگ محکوم شدند. خانواده های آنها میگویند که این دو نفر دسترسی به وکیل نداشتند و اعتراف های آنها زیر شکنجه گرفته شده است. خبرها رو ادامه میدیم با چند خبر کوتاه از کشورهای عرب. عبدالفتاح السیسی رئیس ستاد ارتش و وزیر دفاع مصر با استعفا از مقامش نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور اعلام کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت بهداشت مصر گزارش داده است که یک نفر از هواداران اخوان المسلمین در تظاهرات روز چهارشنبه در دانشگاه قاهره کشته شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا بعد از ظهر چهارشنبه با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در عمان درباره مذاکرات صلح خاورمیانه گفتگو کرد. این هم خبرهایی بود از
ممنون محمد زرقامی. 7:30 بامداد برمیگرده به وقت ایران با خلاصه خبرها، اما در 30 اول صبحانه با خبر از این رویدادها حرف میزنیم. گفتگو برای آزادی و نجات. حسن روحانی با نخست وزیر پاکستان درباره وضعیت مرزبانان ایرانی گفتگو کرد. نرخ رشد اقتصادی ایران در سال پایانی دولت محمود احمدی نژاد -6% بود، اما خبرهای تازه از رشد اقتصادی در سال جدید تا 2% بالای صفر خبر میدن. فرمانده ارتش مصر لباس نظامی رو از تن در آورده تا در انتخابات ریاست جمهوری مصر شرکت کنه. از این خبر و خبرهای داغ خاورمیانه در نگاهی به مطبوعات جهان عرب براتون میگیم. تیم دختران ایران نایب قهرمان مسابقات تکواندوی قهرمانی نوجوانان جهان شد. علاوه بر این خبر از تازه های فوتبال هم براتون میگیم. پیام‌های تلفنی شما رو هم نه فقط در این بخش بلکه در بخش دوم برنامه هم میشنویم و اگه برامون پیامک بفرستین حتما تا پایان 90 دقیقه میخونم در هر فرصتی که پیش بیاد. با این شماره منتظر پیامکاتون هستیم. 20-420-733-595-555 و 207-926-011 57C 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. همونطوری که در ابتدای برنامه و در خبرها هم شنیدیم، به دنبال اعلام خبر اعدام یکی از 5 مرزبان ایرانی به گروگان گرفته شده توسط گروه جیش العدل، حسن روحانی رئیس جمهور ایران در تماس تلفنی با نواز شریف نخست وزیر پاکستان خواهان اقدامی فوری برای آزادی آنها شده. الهه روانشاد گزارش میدهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با نواز شریف نخست وزیر پاکستان با اشاره به گزارشات ضد و نقیض در مورد وضعیت یکی از 5 مرزبان ایرانی به گروگان گرفته شده توسط جیش العدل گفت با وجود اقدامات دو جانبه و پیگیری‌های ممتد جمهوری اسلامی ایران و تشکیل کمیسیون مشترک مرزی میان مسئولان استان سیستان و بلوچستان ایران و ایالت بلوچستان پاکستان و تلاش‌های مشترک انجام گرفته، انتظار داشتیم که بعد از تشکیل این کمیسیون اقدامی جدی از سوی مقامات پاکستانی برای آزادسازی گروگان‌های ایرانی صورت پذیرد. پایگاه اطلاع رسانی دولت خبر داده است که نواز شریف نخست وزیر پاکستان نیز در این گفتگوی تلفنی اطمینان داده است که دولت پاکستان برای آزادی مرزبانان ایرانی از هیچ تلاش و اقدامی فروگذار نخواهد کرد. گروه جیش العدل روز سوم فروردین ماه اعلام کرد که گروهبان یکم جمشید دانایی‌فر یکی از 5 مرزبان روبوده شده را به قتل رسانده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تسنیم اسلم سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز چهارشنبه در بیانیه‌ای به قتل رسیدن این مرزبان ایرانی را به دست جیش العدل محکوم کرده و گفته است که اسلام آباد هر گونه اقدام تروریستی به هر شکل و نحوی را در هر نقطه از جهان محکوم می‌کند. او در این بیانیه ضمن اشاره به انجام همه اقدامات لازم از سوی دولت مطبوعش گفته است که تحقیقات و پیگیری‌های دولت پاکستان به معنای تایید ورود و یا حضور احتمالی مرزبانان ایرانی در داخل خاک پاکستان نیست، اما اسلام آباد آماده همکاری مشترک با ایران و تبادل اطلاعات و جزئیات مهم در مورد این حادثه است. سنی آنلاین، پایگاه اطلاع رسانی اهل سنت ایران، نیز از مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان نقل می کند که گفته است این سربازان از مرزهای کشور حفاظت می کردند و برای ما بسیار با ارزش هستند و سلامتی آنها برای ما حائز اهمیت است. او در ادامه خواستار آزادی فوری مرزبانان ایرانی شده و گفته است پیام ما به سردمداران این گروه این است که کار اشتباه و غلط آنها محکوم است و نباید با احساسات مردم بازی و یا آن را تحریک کنند. اقدام به گروگانگیری به هر دلیلی نادرست است و نباید آن را ادامه داد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد که آن را در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده، با تاکید بر وضعیت مرزبانان ایرانی گروگان گرفته شده، گفته است که محکوم کردن اعمال تروریستی به تنهایی کاری از پیش نمی‌برد. او خطاب به بانکیمون نوشته است که وظیفه ناگواری است که باید خبر دردناک احتمال کشته شدن یکی از 5 مرزبان ایرانی را که به گفته محمد جواد ظریف در تاریخ 18 بهمن ماه توسط یک گروه افراطی تروریستی در منطقه مرزی میان ایران و پاکستان روبوده شدند را به آگاهیتان برسانم. خبرگزاری ایلنا نیز در خبری آورده است که گروهی از فعالان جامعه مدنی ایران برانند که ساعت 3 بعد از ظهر امروز پنجشنبه در حالی که تصاویر مرزبانان ایرانی را با خود حمل می کنند در مقابل سفارت پاکستان در تهران گردآیند تا مراتب نگرانی و اعتراضشان را به دولت پاکستان ابراز کنند.
الهه روانشاد گزارش می‌داد درباره آخرین خبرها در مورد مرزبانان به گروگان گرفته شده ایران به وسیله گروه تروریستی جیش العدل، موضوعی که اتفاقا جزء دغدغه‌های شما هم هست و پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا نشون میده که شما هم نظر خودتون رو در این باره دارید. با هم بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو.
از آن وقت این خانه ویرانه شد که ناناورش مرد بیگانه شد. چون آکس به دهکت خدایی کند، کشاورز باید جدایی کند. از اون روزی ما به این فلاکت افتادیم که گروه منحرفی مثل جیش العدل بخواد جوانای ما رو بگیره و سرد نیست کنه. شما چه کار میتونید در مقابلشون انجام بدید؟ شما که با پول بیت المال اسلحه میخرید چرا جلویشون رو وای نمیستین؟ چرا سربازان نیرو انتظامی ما باید سپر انسانی بشن؟ چرا سپاهیان میرن توی مرزها بجنگن. تا کی ما باید تاوان سیاست‌های غلط سپاه رو پس بدیم؟
گروه چشورعد اگه 50 تا سرباز ایرانی رو هم گروگان میگرفت، جمهوری اسلامی حاضر نمیشد در مقابل یک زندانی آنها رو آزاد کنه. یه آخوند گروگان بگیرن، جمهوری اسلامی بابت یک آخوند حاضر 50 تا زندانی رو هم آزاد کنه.
آیون مسئولین جمهوری اسلامی، اگر میخوان گروگاناتون رو آزاد کنن، بیان این دوتا اعدامی خوزستانی عرب رو ببخشین. اینها رو ببخشین، ببین اونا هم اینها رو آزاد میکنن، شما اعدام میکنین، اونا هم اعدام میکنن دیگه. بیا تو شروع کن، بیا اولین اعدامیان خوزستان رو ببخش و آزاد کن، نتیجهش اون وقت ببین چی میشه.
ما مردم هستیم، حکم اعدام نداریم، حکم زدن نداریم، حکم سربریدن هم نداریم، چون مخالفیم. پس اگر کسی رو شما گرفتید، اجازه کشتن، دست بستن، شکنجه کردن و اعدام کردن ندارید. این عدالت ملی ملت ایران است. ما اونها نیستیم، ما ملت ایران است، نه حکومت ایران یا جیش‌العدل یا دیگر گروه های اسلام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در گفتگوی اقتصادی امروز می‌خوایم در مورد نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1393 صحبت کنیم. نرخ رشد در کنار نرخ تورم یکی از دو شاخص مهمیه که زیر ذره‌بین ناظران مسائل اقتصادی ایران قرار داره. پیش‌بینی‌ها برای نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1393 خوشبینانه است یا بدبینانه؟ بگذارید پاسخ این پرسش رو بشنویم از فریدون خاوند، استاد اقتصاد از پاریس. آقای خاوند،
نرخ رشد اقتصادی افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی یک کشور رو طی یک مدت زمان معین اندازه‌گیری میکنه. تولید ناخالص داخلی به زبان ساده ارزش تمام کالاها و خدماتی هست که در دوره مورد نظر در کشور تولید شده. اگر نرخ رشد مثبت باشه، اقتصاد بزرگ میشه و طبعا نرخ رشد منفی از کوچک شدن یک اقتصاد ملی خبر میده. آمار رسمی جمهوری اسلامی میگن که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1391 منفی 6% بوده و به همون اندازه کوچکتر شده. از طرف دیگه به گفته سخنگوی دولت، در 6 ماه اول سال گذشته 1392 اقتصاد کشور بازم 2% کوچکتر شده. نرخ رشد تمام سال 92 هنوز منتشر نشده، ولی مسئولان ارشد دستگاه اجرایی ایران امیدوار هستند این شاخص در سال گذشته رسیده باشه به 0%. برای سال جدید 1393 پیشبینی ها طبعا یکسان نیست. هیئت صندوق بین المللی پول که حدود 2 ماه پیش برای بررسی اوضاع اقتصادی ایران به تهران آمد، در بیانیه‌ای که بعد از این دیدار منتشر شد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور رو 1-2% پیش بینی کرد. در عوض مسئولان ارشد دولت 11 از جمله ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت خوشبین‌تر هستند و پیشبینی می‌کنند که امسال این شاخص برسه به 3%.
در پیشبینی نرخ رشد اقتصادی در سال تازه معمولاً چه متغیرهایی در نظر گرفته میشه؟
اصولاً مهار تورم آسان‌تر هست تا خروج از رکود و دستیابی به رونق از راه بالا بردن رشد اقتصادی. برای همه اقتصادها رونق در گروه بهبود فضای کسب و کار است و اینکه سرمایه گذاری چه داخلی چه خارجی چرخ فعالیت اقتصادی رو به کار بیاندازه، تولید بکنه، صادر بکنه، فرصت‌های شغلی به وجود بیاره. بازگشت اقتصاد ایران به رونق به خیلی عوامل بستگی داره. رفع تحریم‌ها با چه سرعتی پیش خواهد رفت؟ سرمایه‌گذاری‌های دولتی چقدر خواهد بود؟ بانک‌ها چه مقدار اعتبار در اختیار بنگاه‌های بخش خصوصی قرار خواهند داد در فاز دوم اجرای قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها؟ قیمت حامل های انرژی چقدر بالا میره و این چه تأثیری خواهد داشت بر فعالیت بنگاه ها؟ آیا ثبات نسبی نرخ ارز ادامه پیدا میکنه و مسائل دیگه‌ای که میتونند تأثیر شدیدی داشته باشند بر نرخ رشد کشور؟
خب با همه این متغیرهایی که شما بهش اشاره کردین، چه نرخ رشدی رو میشه برای سال 1393 پیش بینی کرد؟
به نظر میرسه که سال تازه خورشیدی هم در مجموع سال سختی خواهد بود برای اقتصاد ایران، مگر اینکه تحولات خیلی مهمی پیش بیاد، به خصوص در فضای بین المللی کشور، از جمله با حل مسئله تحریم ها با سرعتی بیشتر از اون چیزی که پیش بینی میشد. ولی در وضعیت فعلی با توجه به اینکه به نظر میرسه برای دولت مقابله با تورم مهمتر هست از سیاست های تحقیقی برای پیشبرد رشد اقتصادی، بعید به نظر میرسه نرخ رشد از محدوده 1% بیشتر بشه.
فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس، ازتون ممنونم.
منم از شما تشکر میکنم، روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
این روزها روزهای نوروز که روزنامه‌ها در ایران منتشر نمیشن، این فرصت رو داریم که هر روز نگاهی بندازیم به روزنامه‌های جهان عرب و ببینیم در کشورهای همسایه چه خبرها هست. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه ماست. ایلیا، موضوع نامزدی عبدالفتاح السیسی فرمانده ارتش مصر در انتخابات ریاست جمهوری مصر مثل اینکه یکی از خبرهای مهم امروز روزنامه‌های جهان عرب هست. از این اتفاق برامون بگو، چه واکنش‌هایی داشته؟
بله رضا، این اتفاق رو بسیاری از روزنامه‌ها تیتر کردن و دربارش نوشتن، از جمله روزنامه الشرق الاوسط که روزنامه فرامنطقه هست و نامزدی سیسی در انتخابات ریاست جمهوری مصر تیتر اولش هست، در صفحه اول به همراه عکس آقای عبدالفتاح سیسی قرار داده شده این خبر. آقای سیسی در صحبتی که داشت در یک مصاحبه تلویزیونی تأکید کرد که حضورش در انتخابات ریاست جمهوری مصر با خواست مردم مصر صورت میگیره و گفته نمیتونه که پشت کنه به خواسته بسیاری از مردم کشورش. همینطور آقای سیسی استفاده داد از مقام‌های نظامی خودش و گفت آخرین روزی هست که در لباس نظامی حضور پیدا میکنه.
اجلاس سران اتحادیه عرب در کویت و توافق بر سر اختلاف ها چه بازتابی داشته توی روزنامه های امروز؟
روزنامه از سیاست کویت به این موضوع پرداخته. به صحبت های امیر کویت آقای صباح الاحمد صباح اشاره کرده که خواستار کنار گذاشتن اختلاف ها شده و همین مسئله و تلاش کشورهای عربی برای کنار گذاشتن اختلاف ها در بیانیه پایان اجلاس سران اتحادیه عرب درد شده، این روزنامه بهش پرداخته. و یک موضوع اختلافی دیگه هم وجود داشت و اون دادن کرسی سوریه به ائتلاف ملی اپوزیسیون که در روز آخر گویا محقق شد. به نوشته این روزنامه آقای نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب در نشست خبری که داشت گفت از ماه ژوئیه کرسی سوریه در اتحادیه عرب به ائتلاف ملی اپوزیسیون داده خواهد شد. البته عراق و همچنین الجزایر مخالفت کردن با این موضوع، لبنان گفت موضعی نداره در این باره و البته در بقیه کشورها مصر گفت به اعضای ائتلاف ملی اپوزیسیون مسئولیت دیپلماسی نمیده.
به لبنان اشاره کردی، اتفاقا هیئت دولت لبنان یک طرح امنیتی جدید رو برای این کشور داره دنبال میکنه و در دستور کار داره، چه واکنش و بازتابی داشته در روزنامه ها؟
جزئیات این مسئله هنوز مشخص نیست. این طرح روزنامه النهار در این باره نوشته که در جلسه‌ای که امروز برگزار خواهد شد، جلسه شورای وزیران دولت لبنان، یک طرح امنیتی قرار هست به بحث گذاشته بشه، طرحی که باید همه گروه‌های سیاسی لبنان برش توافق کنن، چرا که وضعیت در لبنان به خاطر بحران سوریه روز به روز بحرانی‌تر میشه، به ویژه در منطقه طرابلس که در اون درگیری‌ها میان هواداران و مخالفان حکومت سوریه ده‌ها کشته بر جای گذاشته.
اما مثل اینکه روزنامه‌ها به ایران هم پرداختن در جهان عرب، مقاله‌ای در شرق الاوسط با عنوان ایران در آستانه مشکلات داخلی که اوباما آرزویش را نمی‌کند. جزئیات بیشتر در مورد این مقاله چیه؟
این مقاله رو رضا خانم هدا الحسینی نوشته. اشاره کرده به صحبت‌های اخیر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، صحبت‌های نوروزیش و تأکیدش بر دو مسئله اقتصاد و فرهنگ. در مسئله اقتصاد هم آقای خامنه‌ای بنوشته خانم الحسینی تأکید کرده بر ضرورت این که ایران در مقابل غرب کوتاه نیاد و مشکلات رو که عامل غرب دونسته با اقتصاد مقاومتی باید حل بشه. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهور ایران و همچنین دیگر مقام‌های دولتی بر ضرورت پیشبرد مسائل دیپلماتیک برای حل بحران اتمی ایران تاکید می‌کنند. این روی که اختلاف دونسته بین رهبر و همچنین دولت. و مسئله دوم مسئله فرهنگ است، در حالی که حسن روحانی در یکی از سخنرانی‌های اخیرش بر ضرورت آزادی بیان و باز شدن فضای رسانه‌ای تاکید کرده، آقای خامنه‌ای بر مسئله فرهنگ تاکید داشته و گفته در هیچ جای جهان آزادی مطلق وجود نداره و همه جا خط قرمزهایی وجود داره. این اختلاف ها رو خانم الحسینی نویسنده مقاله اختلاف هایی دونسته که میتونه توافق با غرب رو به تأخیر بندازه و با چالش مواجه کنه.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه، ازت ممنونم، سپاسگزار.
سپاس از شما.
خب یه سلام گرم و مخصوص به تیم دختران ایران که نایب قهرمان مسابقات تکواندوی قهرمانی نوجوانان جهان شدن. امروز حبیب روشنزاده علاوه بر این کلی خبرهای دیگه هم برامون داره.
مسابقات تکواندوی قهرمانی نوجوانان جهان که در تایوان جریان داشت پایان یافت و تیم دختران ایران به مقام نایب قهرمانی این رقابت‌ها دست یافت. دختران ایران با یک مدال طلا، یک نقره و دو برنز دوم شدند. تیم دختران کره جنوبی قهرمان جهان شد و انگلیس سوم. در بخش پسران ایران با یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز چهارم شد. 103 کشور در مسابقات تکواندوی قهرمانی نوجوانان جهان در دو بخش پسران و دختران در چین تایپه حضور داشتند. مراکشی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا در استرالیا برگزار و ایران با 3 کشور عربی منطقه خلیج فارس همگروه شد. به گزارش کنفدراسیون فوتبال آسیا، از محل برگزاری مراکشی در سیدنی، تیم ملی فوتبال ایران که 3 بار قهرمانی در جام ملت‌های آسیا را در کارنامه دارد، با تیم‌های امارات متحده عربی، قطر و بحرین در گروه 3 قرار گرفت. Republic of Iran, 3 times champions of the AFC Asian Cup. In Group C, we have IR Iran, UAE, Qatar and Bahrain. بر اساس این قرعه‌کشی، استرالیا میزبان مسابقات با کره جنوبی، عمان و کویت هم گروه شد و عربستان، ازبکستان، چین و کره شمالی در یک گروه قرار گرفتند. در آخرین گروه برنده مسابقات چالش کاپ آسیا، ژاپن، اردن و عراق بازی می کنند. مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا دی ماه آینده در استرالیا آغاز می شود. ایران از بعد از انقلاب اسلامی موفق به کسب عنوان قهرمانی در این رقابت‌ها نشده. از امروز 3 هفته پایانی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران آغاز می شود. امروز 8 مسابقه هفته 28 همزمان برگزار خواهد شد. بازی‌هایی که به ویژه برای تیم‌های بالای جدول فوق‌العاده مهم است. دیدار تیم‌های دوم و چهارم جدول یعنی استقلال و نفت تهران از آن جمله است. استقلال 50 امتیازی است و نفت 48 امتیاز دارد. شب گذشته در گزارشی که از شبکه تهران پخش شد، یحیی گل محمدی سرمربی تیم نفت تهران درباره بازی امروز گفت:
نباید به استقلال زیاد زمان و مکان بدیم که بتونن خیلی راحت کار کنن. تا اونجایی که میتونیم باید جوری بازی کنیم که تحت فشار قرار بدیم استقلالو.
از دیدگاه امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال، در این مسابقه دشوار هر تیمی برنده شود میتواند در فکر قهرمانی باشد.
بازی سختیه و حال هر کیم بازی رو ببره به نظر من میتونه به قهرمانی هم فکر.
امروز فولاد خوزستان پیشاهنگ مسابقات در اهواز میزبان تراکتورسازی است و پرسپولیس در رشت با داماش گیلان